بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 67، مورخ 19/1/85.
آیا یک جا استفاده میشه آقای خویی بفرمان ان حجر الحاکم بر روایات یا ان الروایات لا تدل على حجر الحاکم؟ تا بعد دیگه کاملا به اینجا زمینه کنیم، بگیم آقای خویی دلیل شما بر حجر حاکم روایاته، اگر روایاته دلیل لفظیست دلیل لفظی چنین است، مثلا اگه دلیلشون غیر از این دلیل باشه، اجماع باشه مثلا، خب میشه سر و سامان داد. ضمن این که اجماع به نظریشون قطعاً مدرکی میشن، و اشکالی که دیروز شما گفتید خیلی جام خدا آقای خویی این گونه اجماعات رو با مدرکی بودن میزنن. اگه اجماع باشه باید بیشون اشکال کردن، اجماع مدرکیه، خیلی از آقایون به همین روایات که شما قبول ندارید مثلا تمسک میکنن. اگر اجماع باشه اون وقت قبوله، میخواییم بگیم مرحوم آقای خویی میفهمن اجماع قدر متیقن داره بالاخره. اینا چیزاییست که تا تنقیح نشه حرف آقای خویی از جای دیگه قرینه ای برش به دست نیاد خیلی نمیشه چیزی بگردن چون گذاشت. نکته ای هم که حالا چند دقیقه وقت است آقای روحانی شما از آقای قدیری نرد نسبت برگشت در اسناد کامل و زیاره، اتفاقا دیشب ما بعد از با یوسفی همسفر شدیم تا تهران، به مناسبت مطرح شد ایشون از قول مرحوم آقای مروج نقل کردن. من خودم از آقای مروج شنیدم صاحب منتها، که آقای خویی از اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم من برگشتم. اگر این واقعا باشه و خیلی بک اصلا تحول عجیبی در مبنایشون پیدا میشه. حالا بالاخره باید دنبال گشم چیزی بوده نبوده، من که هنوز هم استبعاد کامل دارم نسبت بهش.
عبارت آقای
خب پس اشاره به همون انتشاره که او فقط اختصاص به اسناد کامل زیاره داره، تفسیر علی ابن ابراهیم نیست. حالا آقای یوسفی بخیر آدم بهترش رو میشنست، ایشون از قول من رو آقای مروج نقل کردن قطعا و گفتن مزنتا آقای معرفت هم به من هم چیزی گفتن. گفتن اسناد کامل و زیاره بوده یا نه تفسیر علی، نه گفتن تفسیر علی ابن ابراهیم هم بوده. حالا این هم نکته ایست که اگر از جایی باز به دست بیاد خیلی کمک میکنه به بهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا عبی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. تلمیز شهید صدر در کتاب الاجارشون در این مبحث که آیا اعمال مفلس هم تحت حجر حاکم قرار میگیرد یا نه؟ یه تفصیلی قائل شده، توضیح مطلبشون این است که ایشون میفرمایند روایات دلالت ندارد بر این که حاکم اجر داره نسبت به مفلس. دلیل بر این حکم حاکم به حجر مفلس بناء عقلا می باشد و بناء عقلا چنان چه اموال خارجی مفلس رو شامل می شود در یک صورت این بناء عقلا شامل عمل مفلس هم می شود و اون صورت فرضی است که اموال مفلس وافی به بدهی او نمی باشد یا هیچ مال نداره نمونده یا بسیار کم باقی مونده. ضمناً این مفلس صاحب هنر یا صنعتیست که مورد توجه مردم است، به شکلی که حاضرند در مقابل این هنر و صنعت او پول به او پرداخت کنن. مهندس خوبیست، نقاش ساختمونه، هنر پیشه، پزشک، فوتبالیسته، چه میدونم یه هنری داره، صنعتی داره، جوریست که مردم حاضرن در مقابلش به سرعت پول پرداخت کنن. این بدهکار صاحب کسب و هنر اگر به خاطر تنبلی و کسالت یا به غرض تفویت حق طلبگارها دنبال کار نمیره، در این صورت سیره و بناء عقلا بر این است که حاکم این شخص رو مجبور کنه به این عمل و از این بناء عقلا ردعی هم از ناحیه شارع نرسیده، یا به تعبیر ایشون بناء عقلا چنان چه حجر حاکم بر اموال رو شامل می شود حجر حاکم بر این عمل شخص بدهکار را هم به اطلاقه شامل است. راد امان شرعی از اطلاق این سیره وجود نداره، بنابراین این سیره عقلا حجت است و به این سیره تمسک میکنیم، فتوا میدیم که حاکم شرع در بدهکار کسوب صاحب کسب و هنر اگر کسب و هنر لایق به شأن اوست به تعبیر ما و رو کسالت یا تضییع حق دیگران نمیخواد دنبال این کسب بره، حاکم شهر به حکم بنای عقلا او رو مجبور میکنه و انجام این کسب و اعطاء حق غرما. کدوم روایات؟
اجماعی که دوست هم بودی که اجماع داریم که حج به اعیان خارجی تنید.
خب اجماع که مفهوم که نداره که، اگه مفهوم میداشت اجماع یعنی معناش این بود که مفهوم اجماع میگوید اجماع به حج به اعمال تعلق نمیگیرد، مفهوم نداره.
روایات از این لفظیم بودیم
که خب ببینید عدم و رد هم میگن کافیست، ولی ایشون تو عبارت چون یک جا تعبیر به انزام میکنه یک جا به عدم و رد، ولی ظاهرا مبناشون در اصول به تبع شهید سعد اینه که همون عدم و رد کافیه. ایشون میگن رادهی مزناهی اشاره نداریم خب باشه فقط اعیان رو استفاده کنیم، نسبت به اعیان دلیل لفظی داریم، اما راده از اعمال داریم که حاکم نمیتواند حجر کند طرف رو بر اعمال، راجع نداریم. عدم و رد در حجیت سیره کافیست.
یه حرف بیشم با عدم و رد شک هم نداریم بله؟ در احوالشون میخوام شک هم نداریم که قدر مطلق بگیرن،
قدر متیقن بگیرن. ایشون میگن اطلاق داره سیره، اصلا ادعا میکنن در این صورت قطعا بنای عقلا بر این است که بله شامل اعمال میشه و شک هم نداریم.
استاد با عدم و رد اتصال هم شکرد میشه، ثابت میشه.
خب ایشون میگن بنای عقلا داریم دیگه، بنای عقلا در اصل معصوم هم بوده بعدم بوده است، بلاخره قبلم بوده بعدم بوده. خب کسون میگن قدر متیقنه در بنای عقلاست، یعنی بنای عقلا قطعا نسبت به هنرمندی رو میگه، اما اون بیچارهی که هنر نداره بگن هر روز برو سر گذر وایست و کار کن، معلوم نیست مثلا بنای عقلا برای دلالت. دقت کنید، عرض میکنیم که کلامیشون بلا اشکال مناقشه بسیار مهمی درش وجود داره. قبل از توضیح این مناقشه مقدمه ای را عرض میکنیم. مقدمه این است که در مباحث اصول یکی دو سال قبل در بحث اجتهاد و تقلید آنگاه که وظایف مجتهد رو میشمردی، مقدمه رو آنجا به تفصیل متعرض شدیم خلاصهش رو الان ذکر میکنیم. خلاصه این مقدمه این است که در اونجا گفتیم از قوانینی که متکلمین شیعه به دلیل عقل و شرع این قانون رو پذیرفتن، مسئله آزادی اراده و اختیار انسان است که به دلیل عقل و شرع از دیدگاه عقاید شیعه هر انسانی دارای آزادی و اختیار است و می تواند سرنوشت فردی و اجتماعی خودش رو رقم بزنه. و اونجا توضیح دادیم پایگاه هر گونه مسئولیت اجتماعی حقوقی و اخلاقی انسان به همین جهت است و اشاره کردیم اگر مثل اشاعره اراده و اختیار را از انسان نفی کنیم تمام مسئولیت های فردی اجتماعی اخلاقی و حقوقی را از انسان نفی کردیم. آنجا توضیح دادیم لازمه این اصل عقلی و شرعی عدم ولایت احدیست بر احدی و عدم قیمومت احدیست بر احدی. البته در کنار این اصل به حکم عقل و شرع ولایت و استیلاء خداوند تکوینن و تشریعن بر کل مخلوقات از جمله انسان ثابت است و این ولایت به حکم ادله قطعیه به انبیا و اوصیا قطعا رسیده است. به آیه 79 و 64 سوره آل عمران بر اثبات این دو قانون ما تمسک کردیم. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. برخی از روایات باب جهاد رو از وسائل شیعه که دال بر این مطلب بود اشاره کردی، نتیجه گرفتی به دلیل عقلی و شرعی اصل عدم ولایت احدیس بر احدی و هر کسی که بخواهد اختیار انسان دیگری رو محدود کند خلاف این اصل است و احتیاج به دلیل خاص دارد. این رو مفصل اونجا برهانی کردیم و بحث کردیم و بعدم گفتیم این که در لابلای فقه در کتاب القضا جاهای دیگه میبینید فقها مرحوم شیخ انصاری تو کتاب البیع به مناسبت میگن اصل عدم ولایت احادیث بر احادیث، مقصودم این معناییست که توضیح دادیم و اونجا برهانیش کردیم. این مقدمه. بعد از این مقدمه دقت کنید، تلمیز شهید صدر به بناء اقلا با عدم الرد تمسک میکنن، میفرماید قاضی و حاکم شرع میتواند اختیار و آزادی انسان رو نسبت به اموال و بعضی از موارد نسبت به اعمال محدود کنه. نکته مهمی که هست نسبت به کل این بناء عقلا ما رادع داریم، رادع آن ادلیست که مفادش این است شرعن و عقلن احدی ولایت بر دیگری ندارد، لذا این بناء عقلا وقتی معتبر است که دلیل خاص شرعی داشته باشی، بر این که حاکم شرع این ولایت مخصوص رو دارد و این ولایت و سلطه حاکم شهر و محدودیت اختیار طرف از تحت اون ادله اولیه خارج می شود. اگر دلیلش خاص شرعی روایات باشه، شما در صدر بحثتون ادعا کردید روایات دال بر حجر حاکم نمی باشد. اجماع رو هم شما علی الظاهر قبول ندارید، میگید دلیل بر این حجر حاکم بنای عقلا در اینجا بالخصوص عدم الرد کافی نیست، چون رادع داره و امضای بالخصوص میخواد. اگر میگید روایات این بنای عقلا رو امضا کرده، پس به روایات تمسک کنید در این حکم. اگر دلالت روایات رو قبول ندارید، این بنا مردوع است، سیره به حکم اون مقدمه رد شده، اصل عدم ولایت احدیست بر احدی، بنابراین تمسک به این سیره صحیح نیست. از این بیان روشن می شود این کلام ایشون که مدعی هستند ما از اطلاق این سیر رادع نداریم، لذا اطلاقش حجت است. این عبارت هم در بحث بنای عقلا یه عبارت مصامحی است، به خاطر اینکه بنای عقلا در حقیقت اگه باشد تعلق به دو مورد گرفته، بناء عقلا بر حجر حاکم اموال مفلس رو، این یکی. دوم بناء عقلا بر حجر حاکم فی بعض الموارد اعمال مفلس رو، اینم فرد آخر. هر کدام به تنهایی در این باب محتاج امضاست، چون رادع اولیه وجود دارد شرعا، به هر مقدار امضا رو ثابت کردید، این بنای عقلا میشه حجت. ممکنه سؤالی نسبت به خود ما مطرح بشه که در این مسئله نظریه خود ما چیست؟ اگر بدهکاری بود، بالاخره مالی نداشت، این بدهکار کسوب بود، هنری داشت، کسبی داشت، به خاطر کسالت یا تفویت حق غرما دنبال کسب و کار نمی رفت، آیا حاکم شر حق الزام او رو به انجام کسب و اعطای حق غرما داره یا نداره؟ و به چه دلیل؟ عرض میکنیم به نظر ما حاکم شهر این حق رو داره به خاطر دلیل خاص. توضیح این دلیل به جمله این است که میدانیم ادله داریم وجوب اداء دین بر بدهکار در وقت حلول دین. اینجا الان فرض این است دین این بدهکار حال شده است، ادله وجوب ادا میگه دین تو ادا کن، مقدمه ادا دین اشتغال بدهکار به کسبی که بلده، هنری که بلده، از باب مقدمه واجب اشتغال و اکتساب بر این بدهکار واجب است. این واجب رو بدهکار انجام نمیدهد، مقتضای ادله امر به معروف و نهی از منکر و ادله حسبه در حاکم شهر این حق رو قائل است که به مراتب امر به معروف و نهی از منکر این بدهکار رو الزام کند در این واجبی که به عهده اوست، با حفظ مراتب امر به معروف. ابتدا الزام قولی میکنه، نشد بالاخره او رو اجبار میکنه، وادارش میکنه بر اینکه این کار رو انجام بده. بنابراین نیازی در این حکم حاکم به حجر نسبت به این عمل به بنای عقلا نداریم که این محقق بهش تمسک کرد با اشکالی که برش وارد شد. با این بیان و اثبات وجوب اکتساب بر این فرد چون واجب و ترک کرده است، ادله امر به معروف و حسبه حق الزام رو برای حاکم شهر قائل می شود. هازا تمام کلام در غیر کسوب هم اگه لایق به شأن باشه حکم همین، اگه لایق به شأن باشه حکم همین اطلاق داره. هازا تمام بله یعنی چی؟ حاکم او رو اجبار میکنه بر عمل در همین حد. اینی که محجور بشه به این به اون معنایی که آقایون میگرفتن ابدا، این که میتواند پس او رو در اختیار افراد قرار بده ابدا، اینا سلب آزادی و اختیار طرف احتیاج به دلیل خاص داره. فقط در این حد که او رو الزام میکنه برو کار کن و حق دیگران رو باید بدهی، بیش از این از دلیل حسب و امر معروف استفاده نمیشه. خب محجوره یعنی چی؟ محجوره ببینید دقت بکنید، ایشون هم که به بنای عقلا تمسک میکنه چه نتیجه میگیره؟ نتیجه میگیره حاکم میتونه الزامش کنه بر عمل، فقط همین. ما هم همین نتیجه رو میخوایم بگیریم، بیشتر از این از این دلیل و اون دلیل بنای عقلا و سایر ادله بیش از این استفاده نمیشه. خب گفتیم دیگه دلیل امر به معروف و نهی میگه میتواند این کار رو بکنند. خب بنای عقلا مردوع، شما میتوانید اینجا اگر بخوام خیلی با این محقق مماشات کنیم، ادله امر به معروف رو همه اینها رو شما بیایید همه این مقدماتی که ما گفتیم چه کنید اینا رو امضای بنای عقلا بگیرید. خب اکل از قفا نمیخواد، اینا خودش دلیل دیگه. معدود نمیشود، اصل اولیه در جای خودش گذاشته، دامنش سیطره اطلاقی داره بلا شک و شبه. اصل عدم ولایت احدیست بر احدی، همه فقها هم ذکر میکنن، فقط اصل و برهانی نکردن، توضیح ندادن، ما تو بس اشتهاد تقلید برهانیش کردیم. خب نه، من از تصرف بحث الزام فقط دقت کنید، خود این محقق هم چیکار میکنه، دیگران هم اینجا نسبت به کسوب چی میگن؟ فقط میگن حاکم میتواند او رو اجبارش کنه، یعنی حجر کنه، میتواند بگه حق نداری تو خونت بنشینی، پات رو پات بذاری، استراحت کنی، تلویزیون تماشا کنی، باید بری کار کنی، در همین مقدار فقط. اما اینکه حجر کنه به این معنا که هیچ کاری نمیتوانی انجام بدی جز با اجازه قرما و اینا رو دلیل دلالت نمیکنه. آقایون هم اینو نمیگن، این محقق هم حرف رو نمیزنه. نتیجه این که نتیجه بگیریم بعد، حالا بعد از بحث خدمتتون هستیم، وقت نگذره. نتیجه این که به نظر ما در باب مفلس حاکم شر نسبت به اموال حجر به معنای اصطلاحی رو به کار میبره، نسبت به عمل لایق به شأن بدهکار اگر مماثله و به خاطر کسالت یا تفویت حق غرما دست به عمل نمیزنه، حاکم شرع میتواند او رو اجبار بر انجام این واجب بنمایم. مورد دوم حجر صفیه هست که توضیحاتی داره، خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
بله
اونه که جواب دادیم دیروز، ببینید اون بحثو که دیروز نتیجه گرفتیم، دقت کنید اون بحث دیروز نتیجه گرفتیم، نتیجه این شد که نسبت به حجر اعمال کسی نمیتواند او رو محدودش بکنه. بعد اگر خودش آزاده بره خودش رو اجاره بده، وقتی به حکم این اجاره سمن به دست آورد، اون و غرما میرن پیش حاکم شهر میگن این سمن هست و این مال خارجی است، شما بیا او رو منع از تصرف کن. او که نتیجه رو گرفتید. امروز به مناسبت حرفی که این محقق داره نسبت به بنای عقلا، ایشون بنای عقلا رو در این محدوده پیاده کردن که بنای عقلا بر اینه که حاکم شهر حق الزام داره، این رو خواستیم توضیح بدیم. فل جمله مناسبت داره با محل بحث.
محل بحث الان شما میگی الزام میتونیم بکنیم یا نه؟
الزام خود نه، حاکم شهر میشه الزام کنه، بله عیبی نداره. شما بگید رفت به حجر اصطلاحی نیست، ولی بالاخره در این بحث مناسب است ما بحث کنیم که اگر آزاد در اعمال آمد کسی عمل انجام نداد، فرض اینو مماثله کرد، آیا حاکم شهر حق الزام داره یا نه؟ به چه دلیل؟ حد درصد متفاوته، اما بالاخره مناسبت با اون بحث کنیم. Thank you.